أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في العالمين، وبعد على هداهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در آخرین فرع از فروع بحث اخبار منبلغ بود. در این اخبار منبلغ بحث ما کلن این شد، اگر این خیلی دقت کنیم، اگر ثوابی به شما رسید، حالا روایاتو من از اول میخونم چون امروز باش کار داریم. اخبار منبلغ صفحه 327 شروع کردیم، صفحه 330 و 331 و 332 رو ملاحظه کنیم، روایات اونجا آوردیم. اگر من بلغه عن النبی صلی الله علیه وسلم، کسی که از پیغمبر خدا بهش رسید، شیء من الثواب، یعنی یک بلوغی عن النبی براش شد، بلوغ ثواب، فهم له، اینو میگیم کان اجر ذلک له. این صحیح هشام. تو دومی اسم پیغمبر خدا رو نداره، من سمع شیئا من الثواب، من بلغه عن النبی نداره، اما من سمع شیئا من الثواب، بشنوه. ببینید بلوغ، شنیدن. سومی من بلغه عن النبی شیء من الثواب، این باز دوباره وزانه شروع موضوعش، من بلغه عن النبی شیء من الثواب، عین اون روایت اولیه، یعنی خبر محمد ابن مروان عین اون روایت اولیه است. این سه تا روایت. حالا شاکله بحث ما این بود، حالا من بعدم دوباره تکرار میکنم، که گفتیم ما چهار وجه در اخبار منبلغ داریم. یک جهت اصولی است، که یعنی یک کسی بیاد بگه که در مستحبات، در ثوابها، شارع بحث و حجیت و توش توسعه داده. توی اون یکی بحثا گفتیم حجیت خبر ثقه، توی این بحث میگیم حجیت خبر هر کی میخواد باشه، یه خبری بالغ بشه همین کافیه. اخبار دیگه حجته، یعنی یه توسعه ای تو علم اصول دادیم تو اینجا. این یه بچه جهت اصولی، ما اینو قبول نکردیم، بعضی ناظره به این جهت بودن. جهت دوم جهت فقهی بود، ما اینو قبول داشتیم. میرزا نعینی به مرحوم اصفهانی گفتن از اخبار من بلغ، که من بلغ او شیء من الثواب فمن له کان له اجر ذلک، این تعبیرا معلوم شه، اینگه برو انجام بده، داره میخواد بگه برو انجام بده، یعنی یک ظهور ثانوی، نه ظهور اولیا، اما ظهور ثانوی یعنی افعل، ظهور ثانوی یعنی افعل، افعلم استحبابیه دیگه، دلالت بر استحباب خواهد کرد. اینم یه جهت. یه جهت سوم کلامی داشت که مرحوم محقق عراقی بهش حمله کردن، به این جهت کلامی، که انه یه تفضلی است از خدا، از باب ثواب و عقابی که مربوط به علم کلامه. گفتیم اینو کاری نداریم. یه جهت چهارمی داشت که امثال شیخ انصاری بهش قائل شدن، محقق عراقی هم اومد این جهت رو قائل شد، تو این جهت عقلی گفتن آقا یک دیده شیخ انصاری هم گفت استحباب عقلی دارد، حتی اون ظهور ثانوی هم با اینکه قبول کرده بود گفت آقا فوقش یه امره دیگه، وقتی که عقلم داره میگه این کار انجام بدیم، میشه ارشاد به حکم عقل، اونم دیگه امر مولوی نیست، امر ارشادی به حکم عقله، درست؟ این شاکله بحث ما، روایت هم تو ذهنتون بود. بعد وارد فروعات شدیم و یه فرق مهمی هم داشتیم، که آیا در مصائب و فضائل اهل بیت هم جاری میشه؟ نگفتیم جاری میشه، چند تا قول بود که حالا بعد یه بار من دوباره جمع‌بندی میکنم این مطلب، چون بسیار مهمه. گفتیم که تموم جاری میشه، بعضی گفتن مثل شهید، اینا گفتن جوز الاکثر، خیلی از بزرگان یعنی اکثر علمای امامیه میگن که نقل کنید مصائب و فضائل رو. یه عده‌ای که آقای بهجت از اینها بودن، شیخ انصاری جز اینها بودن، قول دومی بود که تو اینجا ذکر کردیم، اینا اومدن با یه تاکید شدیدی گفتن که آقا خلاصه نه فقط این باشه که جایز نقل کنید، اصلا استحباب داره که نقل بکنید. اینو از کلام شیخ انصاری دیدید، از کلام آقای حراکی هم دیدید از کلام‌های بهجت هم اینو گفتیم و یه ادله‌ای هم ذکر کردن. بعد دو تا نظر بود، نظر مرحوم حق ثانی هم انگار زیغ بود، خیلی قبول نداشتن، به ایشون ایراداتی داشتیم، بعض الاساتین هم ایرادی داشتن به مرحوم حق ثانی، خود بعض الاساتین هم عبارتی ازشون نقل کردیم که ملاحظه کردید، عبارت بعض الاساتین بود که گفتن اصلا اینجوری که بعضی ها میان میگن این اخبار معتبر نیست، مثل بهار الانوار و ایشون گاهی وقتا تعبیرات بسیار تندی هم به کار میبردن، میگن نه اینجور نیست، اینا اخباری که از قوت متن، از اسلوب متنش ما میفهمیم که اینها از ائمه علیهم السلام صادر شده، پس برای ما اطمینان آوره. خیلی باب حجت روایت خیلی باب باز کردن، یعنی اگه میرزای ناینی رو کتب اربعه باز کرد، ایشون تو کل بهار باز کردن، یعنی تو کل بهار غالبا علل اغلب روایت بهار رو ایشون فهمند، ولی سند هم نداشت بشه حجته، خیلی هم تاکید رو بهار، یعنی بزرگترین جامعه روایی شیعه اینا روایتش معتبره، اینا که داره میگفتن اینا که مثلا میگن سند نداره یا اعتبارش برای ما ثابت نیست، بل اینه که عارف به اسلوب کلام ائمه و قوت متن نیستن. از باب خیلی، یه وقتی از باب نکات ادبی کسی اینو میگه، یه وقتی که نه، یه کسی میاد از باب خیلی نکات ادبی از یه ظرافتی میفهمه. من مثالش رو گاهی عرض میکنم، مثلا متعدد هست، اما مثلا بهجت یه بار بحث خوندن نماز پشت ذریح اهل بیت علیهم السلام تو روایت داره که لن الامام لا یقدم علیه ولا یساوا، یعنی کنده و امام حیه، امام جماعت رو امام علیه السلام جلو هستن، نه مصابش بایستی نه مقدمه بر امام علیه السلام، لنل امام. یک کسی برگشت بهشون گفت شاید این لنل امام یجعله الامام، اول روایت داشت یجعله الامام، وقت این گفت بخونید یجعله الامام میشه اینجوری خون داره، یجعله الامام بعد فن الامام لا یقدم علیه ولا یساوا، او رو امام قرار بده، امام نه مقدم شده مثلا، خب مسلمه این امام بوده، یجعله الامام، چون بعدم فهمن فن الامام لا یقدم علیه ولا یساوا، دارن در مورد امام صحبت میکنن، قبل امام معصوم امام قرار بده و امام نه مقدم میشه نه مساوی، که کنار ذریح وای نستا، جلوی ذریح هم یعنی وای نستا، به این قرینه یجعله به این قرینه یه فنل امام یا قدم علیه ولای صابا، معلوم میشه که اون اونجا هم یجعله الامام بوده نه امام. یکی کسی گفت آقا یجعله الامام هم میشه خون، گفتن فرض این است که عربی دارن صحبت میکنن، اگر اون بود میفهمدن یجعله امامه. حالا جدا از این، تازه این قرینه هم پوش هست، ببینید گاهی وقت از قواعد ادبی استفاده میکنن، اما گاهی وقت اینا نیست، بحث سنده. میفرمان که چی؟ میفرمان که متن ما لحن کلام معصوم رو میشناسیم، متن کلام معصوم رو میشناسیم، اون مراد کلام معصوم شناختن خیلی مهمه، یه عده نمیشناسن، اونا ملاک نیستن، امثال سید بهرالعلوم ملاکن، امثال مثلا این بزرگان مثل بعض الاساتین یا بهجت اینا ملاکن، که دارم اینا حجت، اینا موضوع اسطوره، حالا اون یه سند نداره، میگه فقط بعد سند بیاره برای شما. این شناخت کلام معصوم خودش یه خودش یه فنه، خودش یه نوع معرفته. ادهی مثل بعض الاساتین و مثل های بهجت، اینایی که قوی ترین اساتین عصر ما بودن، اون این تأکید داشتن، اینو ازش گذشتیم. حالا رسیدیم به این که آیا روایاتی که در کتب عامه تدوین شده به اینا هم ما میتونیم اخبار منبلغ رو بیاییم و بگیم اخبار منبلغ شامل اون هم میشه، چون بلغه و عن النبیه به این عنوان، ما میگیم نه. به چه دلیل؟ روایاتی در شیعه هست که میفهمد علم رو بعد از اهل بیت اخذ کنی، یعنی از طریق اهل بیت، وقتی میگن از اهل بیت، نه اینکه حتما باید بری خود امام معصوم رو ببینی، یعنی از این طریق اهل بیت، که روایت من از اهل بیت نقل میکنن، از طریق خود، بعض جا تاکید رو شیعه میکنن، بعض جا یادتون باشه میگفتن معالم دینتون از کسی اخذ کنید که کسی رو سن فی معرفت ناباش، فی محبت ناباشی، حتی اون کسی رو سنم گاهی تعبیر میکردن، گاهی ارجاع به یه اشخاص میدادن، میگه زکریه آدم مثلا فرض کنید. گاهی وقت اسمی اشخاصی گفته میشد معالم دین رو از کی بگیریم فهمدن از او بگیرید، یعنی اونا از ما نقل میکنن، روایات ما رو میگن، بیان سراغ روایات ما که فهمدن شرق و غرب عالم رو ببینید علمی صحیحی پیدا نمیکنید الا اون چی که صادر شده از اهل بیت. یعنی چی؟ یعنی برید سراغ اون که صادر از اهل بیت شده، دنبال این برید، صادر از عامه، صادر از مخالفین نه. اینا نفی سو اینه که شما بری روایتی که صادر از مخالفین شده بری سراغ اونا. این بابو میخواستن ببندن، این باب فتنه رو که بعضی میخوان وا کنن اهل بیت واسه ببندن، چون پس سرد اگه این بابو نبسته بودن الان اون جعلیاتی که خب میدونید از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که تا سالها قدغن بود حدیث نوشتن، حجت دیگه ای هم که نداشتن که اینا، درسته یا نه؟ جعلی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کسی هم که معصوم نمیدونن. نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که بیان همون جعلیاتی که بعدها توسط همون چند نفری که عرض کردن مثل ابو هریره و عایشه و مثلا کعب الاحوال و مثلا همینا، نهایتش انس دیگه، خوبشون انس باشه، مثلا میمدن از اینا نه، بعد هم اینا رو بارو که تازه اونم با چه فاصله ای نوشته شده. اصل پیغمبر خدا وقت بعد شما یه آدم خیلی ببخشید بعد فاقد مغز باشی دیگه بقیشو نمیگم، که این بیاد روایات شیعه که 4000 نفر شیعه و سنی پا درس امام صادق حضرت میفرمودن و مینوشتن، اینو بخواد اصلا قیاس بکنه با روایات عامه که تو عصر پیغمبر خدا ممنوع کردن بعدش نوشتن و سوزوندن، بعدها شروع شد به نوشتن، کسی دیگه یه معصوم نداشتن. ابن عباس دیگه جز خوباشو خوندم کنار هنسی رو بذاری ابن عباس و بعد سالها نوشتن. وقت بعد شما فقط امام صادق علیه السلام، مثلا روایت سارع ایمه علیه السلام هم نخوام بگم، روایت امام رضا علیه السلام نخوام بگم، روایت امام جان، اصلا کسی قیاس بکنه قیاسش محل فارغ، یعنی اعتبار روایی خودمونه، اونم بعد تازه با توجه به اون به این که چقدر جعلیات از طریق امثال مثلا فرض کنید همین ابو هریره و عایشه و امثال اینا وارد شد، چقدر جعلیات صادق. اصلا این باب رو حضرات میخواستن ببندن چون باب جعلیات بود، جدا از اون که دیده بودید دیگه مثلا بعضی هاشون هم هست روی عناد میگفتن امام صادق اصلا این فتوا دادن میخواهم مخالفت کنم، یه چیزی که فتوا میداد، یعنی درست فتوا میخواستن، یا اینکه جعل میکرد روایت امام صادق اصلا اینو فرمودن، یه چیزی که میخواست در بیاره. تو این فضا مقابله با روایات عامه بود. یه زمان میخوام بگم کلن روح مطلب دستتون باشه، کلیات مطلب دستتون بوده باشه که با توجه به قرائن دیگه حالا این روایات رو نگاه کنیم. اهل بیت میخواستن اینا سراغ اونجا نرن، نمیفهمدن همه که در اختیارشون نبود که بیان میشه امام صادق علیه السلام، هم فهمدن از غیر طریق ما اهل بیت کسی نره جلو. ما اینجا اینو هفت روایت آوردیم. ببینید از این صفحه 403 ملاحظه بکنید، شیخ انصاری ابتدای قول به چی رو نقل میکنن؟ شیخ انصاری قول به این که خب این اطلاق هست در اخبار من بلغ، شامل اونا هم میشه. بعد میفرمان محقق ارزم به حضور صاحب الهدائق ایشون نقل کردن از بعض الفقها ها که نهی از کثیری از اخبار، نهی در کثیری از اخبار از رجوع به عامه و عمل به اخبارشون وارد شده، پس کار مشکله. جواب میدن مجرد رجوع به کتب، اینو جواب به نحو اینه با مجرد رجوع به کتب برای آداب اخلاق سنن این ثابت نشده که رجوع به اونها باشه و حرام باشه، این رجوع به اونها نیست، این رجوع به کتبه. اینو ما ببینید چون تو آداب و اخلاق گفتن، تو آداب و اخلاق غالبا دایه بر جهل نیست، خیلی جا دایه بر جهل نیست، یا مثلا تو جایی که دایه بر جهل نبوده مثلا موضوعات باشه، تو موضوعات ما هم سختگیری نمی کنیم. اگر چیزی موضوع بوده باشه مثل فضائل و مصائب، تو این موضوعات فضائل و مصائب میگیم طور نیست نقل کنیم، از عامه هم نقل کنید، فضیلت امیرالمومنین علیه السلام از عامه نقل کنید، این موضوع اخبار من بلا کبرا مال خودمونه، اینجا موضوع رو داره درست میکنه، بلا کبرا رو نمیخوایم، کبرا استحباب رو نمیخوایم از اونا بگیریم، اما اگه بخواید خود استحباب از اونا بگیرید این نمیشه. تو سنن این مشکل رو داره، ببین اینجا تو سنن اضافه کردن، حتی تو اخلاقیات هم غالبا تو اخلاقیات سخت نمیگیرن، ایشون هم سخت نگرفتن. اما اگر این اخلاقیات هم به عنوان این بیاریم که ما یه کبرایی به عنوان استحباب تخلق به این اخلاقیات رو داریم، این کبرات کتب خودمونه، این اخلاقیات هم میشه موضوع، مثل مصائب میشه، مثل فضائل میشه. اینو من ننوشتم، بعد بفرمایید که اینو بنویسیم. در اخلاقیات، در آداب، در اخلاقیات و آداب، در مصائب و فضائل، اخلاقیات، آداب، مصائب و فضائل، اینا گاهی وقتا موضوعیه. یعنی موضوعا میگید پیغمبر خدا چنین میکردن، یعنی چی؟ ما استحبابش رو داریم که ما هم چنین بکنیم. استحبابش خودمون تو کتب خودمون داریم. این نه موضوعاته، یا فضائل اهل بیت ازشون نقل میکنیم، اینا موضوعاته. بعد اونجا بعضا اگر مثل عایشه جعل کرده جای گفتی، مثلا کلن در اخبار من برم، در هر جایی که شخص راوی از کذابین بوده کناره، ولی تو کتب شیعه، اصلا تو کتب شیعه از عایشه نقل کردن، از ابو هریره نقل کردن. یعنی امثال ابو هریره و عایشه اونا التماس دعا رو گفتیم از اول. ببینید اینو گفتیم، اونایی که کذابن اونا میرن کنار خود به خود، حتی اگر که نقلشون تو کتب شیعه باشه. پس اونا رو ما از اول تو اخبار منبلغ چیه؟ دورشون قید زدیم. یعنی گفتیم اونا که، اما حالا فرض کنید از ابن عباس نقل کردن، که ما هم اگر کتب خودم نقل بشه ازش چیه؟ نقل میکنیم. ابن عباس یه جور کذابی که نبوده که، نه، ابن عباس رو قبول دارن بزرگان ما، درست؟ حالا تو کتب عامه نقل شده از ابن عباس، موضوع نقل شده، باز نه استحباب، موضوع اینجا دیگه موضوع استحباب نگرفتیم ازشون، یعنی احکام رو نرفتیم بگیریم. کبرای استحباب کتب خودمونه. این بحث مهمه، باشون اختلاف شیخ انصاری و دایره رو وسیع گرفتن، ما هم مقابل شیخ انصاری میخواییم حرف بزنیم، ما میخواییم حرف شیخ انصاری خود محدودش بگیریم. شیخ زیادی رفت جلو کار، سننم اگر به عنوان موضوع بوده باشه بعد، اما سنن اگر به عنوان استحباب بوده باشه نه، چون مستحبات به عنوان سنن ذکر میشه. یعنی در مستحبات، یعنی اگر میخوایی استحباب رو از اینجا بگیری، این یه مقدار کار مشکل میکنه. حالا روایات عامه رو که ما نباید رجوع بکنیم از کجا میفهمیم؟ هفتا روایت رو من اول میگم، بعد دوتا روایت دیگه است. روایات صحیحه اینا معتبر کردن بطلان و ماوردن هم. اول صحیح فضیل ابن یسار رو بخونیم. سعد ابن عبدالله قومی از اجلاست، ایشون نقل کرده فی بصائر درجات. این بصائر درجات غیر اون بصائر درجات، حالا میگیم غیر اون بصائر درجاتیه که مال محمد ابن حسن صفاره، این بصائر درجات مال خود سعد ابن عبدالله، خود سعد ابن عبدالله اشعری این بصائر درجات داره. جالبش اینه که این روایت هم در بصائر درجات سعد ابن عبدالله اشعری اومده، هم در بصائر درجات کی؟ محمد ابن حسن صفا، در هر دوتا اومده. نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی بزرگ اجلاء قوم، از حسین ابن سعید، یعنی حسین ابن سعید اهوازی. اینا نه فقط جلیلن، اینا از اعاظم اجلاء شیعه. حسین ابن سعید از ارکان روایات شیعه است، از اجلاء شیعه است. از عباس ابن معروف، اونم از بزرگانه، از ثقات امامی است. من تعبیرم خودم اینه که اینو بگیم از اجلاء. از حماد ابن عیسی، این حماد ابن عیسی از اصحاب اجماعه، یعنی از همون سه تا شش نفریه که اینا بزرگترین فقهای شیعه بودن تو اون عصر، یعنی جزء تو سه تا عصر و هر عصر شش تا مرجع مثلا شما در بیارید یکیشون اینه، یعنی قوی ترین فقهای شیعه تو اصل اسرای ائمه علیهم السلام، اصل امام باقر، امام صادق، اصل امام صادق علیه السلام، امام کاظم و امام رضا و اصل بقیه. عن ربیع ابن عبدالله ابن جارود، اونم موثقات امامیه میدونیم. از فضیل ابن یسار که اونم از اصحاب اجماع، دوباره ببینید از اصحاب اجماع دو نفر از بزرگترین اجلاء شیعه. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر چیزی که از این خونه خارج نشد باطله. تموم. ببینید یعنی میخواد بگه برید سراغ، نمیفهم مستقیم از من بشنویا، ملاک اینه،
اون سماع و بلوغ باید از بیت اهل بیت باشه، از این بیت باشه، از غیر این بیت بوده باشه. یعنی بری سراغ کس دیگه ای، از راه دیگه ای بخوای نقل کنی باید، حتی شاید اطلاق این کلام بگیرید نباس هم بگیرید. حالا ما اونجا یه جهتی داری که بعد از یعنی تو خود افرادم یه نکته ای هست، یعنی مستقیم اونا هم سنن و نقل بکنن باید از این بیت صادر بشه. هرچی از این بیت صادر نشد، ابن عباس یه خصوصیتی داره به خاطر این که جز حواریون امیر مؤمنان علیه السلام بوده، لعل من بیت از جز من بیت اهل بیت حساب بشه. ابن عباس اینجوری بود چون جز حواری این جز اصحاب هم بوده که شب تا صبح شب امیرمون بوده. رو این جهت امثال ابن عباس رو میگیم ما داخل میشه، اما اون یکی هاشون چی؟ میمونه بیرون، میمونه میره تو مسیر بطلان. ببینید مرز میخواستن ببندن، نمیخواستن بفهمن حتما اون روایت که از ما شنیدی باید متواتر قطعی بوده باشه، یا خودت بلند شی بیای از من بشنوی، یا شماها که از من نشنیدین دیگه نمیخوان بفهمن. شک نه، این روایات یه منصوبه به ماست، یعنی اونی که از بیت ما خارج شده یعنی منصوبه به ماست. روایتی که میخونی حالا اعتبارش هم نگاه بکن، اگه اعتبارم مثلا تو شک داری برات ثابت نشده چیزی باشه که از ما صادر، تو اخبار من بلاغ داری میگه از اهل بیت صادر شده باشه، از این خونه صادر شده باشه، اگه از خونه اونا صادر شده باشه همون دروغا و جعلیات و همون کارهایی که میکردن امثال که دیروز یه مقدار اشاره کردم همون هست. توش چیزه با این منبعی که ندارن که یه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نذاشتن احادیث از یه مگان نوشته شده بود که اونم به نقل خودشون آتیش زد، اون شبیه گفت اختلاف میشه. مصد حدیث آورد با عایشه گفت نه رو بسوزون اختلاف میشه، یعنی همون یه مقداری هم که نوشته شده بود مکتوب اونا هم سوزوند دیگه. چی دارن این بدبختا؟ وقتی شما این بدبختا رو میخوای قیاس بکنی با ائمه شیعه که کلامشون نفس کلام پیغمبر خدا، سالها به کرسی تدریس نشستن فقط داشتن فقه می‌فرمودن، تو عصر این اشخاصی که این باشون مقابله کردن، همین تیر و طایفه همونا، اتباع و اشیاء اونا که تو زیارت عاشورایی میرسید به اونا بعد میگید اشیاء هم و اتباع هم، این اشیاء و اتباع رو ازش نمیخواد اخذ کنید، اونا اشیاء و اتباع هم. یکی از ظریف‌ترین و لطیف‌ترین چیزایی که تو زیارت عاشورا پشت سر هم به ما فرمودن، از بزرگترین چیزایی که بعد بزرگان ما میگفتن، آقا تو اون بر میگفتش آرزونی که برگردم تو دنیا روزی دو بار زیارت عاشورا با صد لعنه صد سلام بخونم، بزرگترین اهل معرفت ما تو این زیارت عاشورا من اشیاء هم بدبان، از اشیاءت با اینا نمیخواد بگیریم، اینا اشیاءت با اونا هم باطله، راه رو دارن میبندن اینا اشیاعت با این طایفن راه رو ببندید. چیشی دارن؟ یه چهار تا روایت جعلی از امثال همین آدمایی که اول الملائین عالم بودن برداشتن نقل میکنن، تازه از پیغمبر خدا نقل میکنن، توش یه ابن عباسی، تازه یه انسی، اونم تازه بود، اون اینا بودن که یه چیز بخیر وقت بعدم تازه کتابت هم یه ذره این کتابت چون سوزوندن بعد سالها شروع کردن. حالا باطب اگه راست بخوان بگن حافظشون خیلی کمک نمیکنه، تازه شروع کردن اون چیزای خودشون نوشتن، راست بخوان بگن بعد سالها تازه شروع کردن چه سال پیش چی گفتن، حالا اون یه چیز میگه اون یه چیز دیگه. این ببینید چقدر تفاوت داره با اون کسی که پا درس امام صادق اسلام نشسته داره این عبارت حضرت می نویسه، این عبارت حضرتو. حالا اینا میگن آه اینا روایت ما نقل به معناست، آره ما سنی نقل به معنا نیست، اونده که اصلا هیچی بعد سالها شروع کردن تازه به نوشتن، این نوشته های اونا بعد سالها، اونا فقط به منبع دارن پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم، اونایی هم که اصحاب بودن خیلیشون از دنیا رفتن، از اونام نگرفتن، بیشتر رو جعلیات خلاصه رفتن جلو. اما تو شیعه نگاه کنیم ببینید چقدر این احکامشون یه ذره فرق کرد، حالا این اما تو شیعه فقط ببینید امام صادق علیه السلام 4400 تا کتاب کتب اربعه و مئه، از میون این 4000 نفر بعضیشون ببینید 50 تا کتاب نوشته بودن. بعد میگه مثلا حسین بن سعید جز کسایی که چند تا کتاب نوشته، این 50 تا برادرش 30 تا. از میون اینا اون بهترین ها رو انتخاب کردن، 400 تا کلش یه بهش تعبیر کرد. چرا؟ چون اینا رو این عبارات میشستن مینوشتن. حضرت گاهی وقتا یه مطلب رو چندین بار فرمودن، توی مجلس فرمودن، تو اونجا هم فرمودن، اینجوری که فقط یه بار جورای مختلف نوشتن. هر کدوم اینا معمولا کتابت بوده، نقل به معنا نبوده، غالبا خیلیش کتابت بوده. رو حتی با مصادر ازان قشنگ بگیرین این نمت میکلام محصول وقتی نارو قیاس میکنی با اون دار و دست اشیاعت با اونا که منقطع شده بوده وحیزشون. برای این دارم عرض میکنم، این یکی خود اون بحث جدا، بحث در فضایل چند بار عرض کرده اونو عرض میکنم، چون که اینجا موضوعه، اصلا مسئله موضوع نه، موضوع بخاطر که استحبابش رو، یعنی خود دین استحباب است، اون جزء مطلب موضوع خارجیه. حالا بعد عرض میکنم خدمتتون، نقل فضایل اهل بیت موضوع خارجیه، موضوع خارجی و کبراش، یعنی استحبابش گفتی مثلا خارج نمیشه، داخل در دردر میجاست، یعنی دین یعنی اون استحبابه، درسته؟ استحبابه اون حکم الله رو ما میگیم از جا خارج نمیشه، اون حکم الله نیست، اون نقل تاریخیه، درست؟ اون نقل تاریخیه. تو نقل تاریخی شما اخبار منبلغ شامل حال موضوعات میشه مثل نقل تاریخی. موضوعه خدا حکم شرعی که نیست، حکم شرعیش از کدوم خود مصابت کردیم، حکم شرعی نه، اونو عرض کردم، فضائل امیرالمؤمنین و فضائل ائمه علیهم السلام از کتب اونا نقل میکنی، استحبابش رو شیعه گفته، اونجا موضوع تاریخی داره نقل میکنی فضیلتی رو. اگه موضوع تاریخی شد شما به عنوان اینکه لعل صادر شده اونو نقل میکنی، موضوع میشه برای این نقل. یا مصائبو میگید مثلا فلانی نقل کرده، بعضی از این ناقلین مصائب در کتب عامه بوده، اونم نقل بکنی، اصل استحبابه رو که از اونا نیومدی بگیرید که، استحباب تو کدوم شیعه گفته، اون موضوع تاریخیشه. عرض کردم تو علم تاریخ اینو مفصل دیگه هیچ صحبت کردیم، در علم تاریخ اعتبار تاریخی میخواد، موضوعه اینه که دارن نقل میکنن، شما چیو داری میبینی که نارشون استحبابه رو میبینی، استحبابه رو داری میبینی، لذا استحباب چیه؟ استحباب کدوم خودمون نقل شده، فقط اون حد نقل تاریخی که موضوع میسازه. پس بنابراین ما الان توی یه قسمتی دیگه ای هستیم، ببینید اون موضوعات قبلا صحبتش کردیم، الان توی این قسمت هستیم، تو استحبابها به هیچ وجه از اونها ما چیزی نقل نمی کنیم. استحباب باید کبریات استحبابات من خودم باشه، این قانون ماست، این قانون کلی ما اینه. این روایت اول، مراد از بصارت درجات المؤلفه سعد بن عبدالله که این جلیله و هو غیل و بصارت درجات که علفه محمد بن حسن صفوار، و این روایت موجود در هر دو هست، فقط رواه الاخیر از عباس بن معروف و حسین بن سعید احوازم که از اجلا عباس بن معروف، اینا رو دیگه عرض کردن. این سیه تدل علا بطنان ما لم یخرج عن اهل البیت فی قبال ما رواه المخالفون عن رسول الله صلی الله علیه وسلم به واسطه روایت. روایت دوم محمد بن یعقوب از عده ای از اصحاب که سه تا عده داره همه معتبر، از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، از ابن ابی نصر بزنتی، از مسنا مسنا ابن ولید حنات، اونم از ثقات امامی است، از زراره. ببینید بزنتی، از مسنا، از زراره، روایت صحیحه بدون کلام. قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام و عنده رجل من اهل الکوفه يسأله عن قول امير المؤمنين عليه السلام سلوني عما شئتم فلا تسألون عن شيء الا انبأتكم به فقال عليه السلام انه ليس احد عنده علم الا شيء خرج من عند امير المؤمنين عليه السلام هیچ کس علمی نداره الا چیزی که خرج من عند امير المؤمنين فليذهب الناس حيث شاءوا مردم هر جا میخوان برن برن فوالله لیس الامر الا من هاهنا مردم این تعبیر الناس رو که میدونید در عامه به کار میبردن اینا هر جا میخوان برن برن شما بدونید به خدا قسم لیس الامر الا من هاهنا از اینجا باید بیان بگیرن از در خونه امیر المؤمنین از امام باقر استان فرمودن بعد اینکه نقل کلام امیر المؤمنان علیه السلام شد امام باقر استان فرمودن که
لیس احد عنده علم الا شیء خرج من عند امیر المؤمنین. شما باید دنبال اون چیز باشی که خرج من عند امیر المؤمنین. من خند امیر المؤمنین از کل 14 معصوم، کل 14 معصوم از اینجا باید علمتو عکس کنی. مردم هر جا میخوان برن درن، به خدا قسم لیس الامر الا من خواهون، از همینجا باید بیان عکس کنن. اینم از روایت موثقه ابی مریم انصاری هم عرض بکنم، محمد بن یعقوب از عده از اصحاب از احمد بن محمد بن عیسی اشعری از وشاء نوشته. این آقای زنجانی، اینی که من نوشتم مثلا مال آقای زنجانی بود، ایشون نظرش اینه که این وشاء نیست و این حسن بن علی بن فضال. رضا هم نوشتیم موثقه و الا می نوشتیم سید، چون وشاء حسن بن علی وشاء از اجلای شیعه است. اما وشا ببینید اینجا بعدش داره ان سعلبه، سعلبه ابن میمون که از اجلا امامی است، اونی که همش تو این سندا از سعلبه نقل میکرد اون کی بود؟ اون حسن ابن علی ابن فضال بوده. حسن ابن علی ابن وشا نقل میکرد از سعلبه، یه جا فقط تو همین روایته، تو همین روایت که مال کافی است یه همچین نقلی شده که ایشون وشا نقل کرده از سعلبه. چیز دیگه ای ما جایی نداریم. ظاهرن چون همش حسن بن علی بن فضال بوده، این فضال و وشا اشتباه شده در نوشتن نسخ، ظاهرن یه اشتباهیه، احتمال، حالا احتمال یعنی قاعدتا اشتباه شده، حالا فرضم کنین اشتباه نشده باشه تو سند فرق نداره، چون هم حسن بن علی بن فضال جزء اجلاه، هم خود حسن بن علی بن فضال وشا، خود وشا از اجلاء امامی است. یعنی بر فرض که همین وشا بوده باشه تازه ما نوشتیم صحیحه. حرف آقای زنجانی درست باشه میشه موثقه ابی مریم انصاری. اونم نقل کرد از ابی مریم انصاری که از ثقات امامی است، قال قال ابو جعفر سلمت ابن کهیل و الحکم ابن عتیبه شرقا و غربا، یعنی شرق عالم و غرب عالم، فلا تجدان علما صحیحا، هیچ علم صحیحی پیدا نمی‌کنین الا شیئا خرج من عندنا اهل البلد، این چیزی که از نزد ما بیرون اومده. سند داش عکس میکنیم، سندش هم پیدا نکردیم یا مرسله بود یا براتون مجهول بود، غیر اونی که کذابی نکنن اونو کاری نداریم. اونجا اخبار من بلاخ شامل حالش میشه، فقط اینجاست، هیچ جا دیگه چیزی دنبالش نکردیم. شرقا و غربا، تو شرق و غرب عالم بریم همچی چیزی نیست، چون اونا اینا هم من دیگه روایت چارو نمیخونم وقت گذشت، اما اونا این روایت های آداب و سننی که مربوطه به قرائت قرآن اینجور چیزا هم هست، اینو نکته هم عرض بکنن، ثواب هایی گاهی وقتا نقل میکردن خب باز میدادن اونا هم دور ولی هاشون، مثل همون من اکل بسل الاکف المکه وجبت له الجنه، از این ثواب هایی که ذکر میکردن بازی میدادن دور ولی هاشون، گاهی وقتا برو بخر، گاهی وقتا برو بخون، برو تو در روز اینقدر بگو تو دهنت خوش، اینقدر دلاراست شد تو کمر لطانش. این بازی ها هم در می آوردن اونا، اونا هم از این بازی ها دستشون بود، خلاصه اونا هم اینجور این... اما شما از این عکس نکن، از این طایفه عکس نکن. حالا این باشه تا بعد روایت چهارم به بعدم بعد عرض کنم. صلی الله علیه و محمد.